به هر جاتی ونم توش مال بکاره، همه سامون ایرون لال زاره. یو 40 ساله که هر 4 فصل ایرون پاییز آواز مستون و بهاره. وطن ایرون مو ای آرمونم، ای سازم خاکت با خشت جونم. وطن ایرون مو ای آرمونم، ای سازم خاکت با خشت جونم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم کم کم به پایان برنامه امروز. از محبت‌های شما بی نهایت سپاس گذاریم. خواهش میکنم مراقب خوشبختیاتون باشید، مراقب سلامت و آرامشتون باشید و همینطور به یاد بچه های کار هم باشید. زندگی رو برای اونها راحت کنیم. بله، انشاءالله همه دست به دست هم بدیم تا دیگه شاهد چون این صحنه هایی نباشیم و لبخند رو روی لب بچه های کار ببینیم انشاءالله. خب خدا نگهدار عزیزان مهربان.
وقتتون بخیر، اوقاتتون دلنشین. 3:26 است، با رادیو ایران همراه هستیم. الهی ای قادری که شب را در روز برو می نشانی و روز را از دل شب بر می کشی، ای کسی که بی حساب روزی می دهی، ای کسی که رحمتت فراگیر است و رزقت را حتی از دشمنت دریغ نمی داری، از حال مورچه‌ای در عمق خاک غافل نمی شوی، مرا به خودم وا مگذار و محبت راز و نیاز با خود را در هر لحظه از من مگیر، ای قادر مطاع، ای رحمان رحیم. همراهان رادیو ایران، امیدوارم که ما را هم در این لحظات از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. لحظات رسیدن به اذان صبح هست. خدمتون عارضم، اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 خواهد بود.
شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. نام تو را در قابی به وسعت تمام عشق بر تاقچه دل گذاشتم تا یادم باشد تمام مهربانی هایت را و یادم بماند که تنها تو پناه لحظه های منی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان عزیز بشارت باران، خرسندیم که در لحظه های ناب از آنگاهی در لحظه هایی معطر به شمیم عشق و دلدادگی همدل و همراه شماییم. دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
دل روشنی دارم ای عشق، دل روشنی دارم ای عشق. صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشمه، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو اقرار که تمامی عشقی در یک عشقی در یک تمامی عشقی.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ایش.
بشارت باران، لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. اگر خاطرتون باشه داستانی رو در دفتر چهارم دنبال میکردیم، حکایت دعوت حضرت سلیمان از بلقیس ملکه سبا، که او رو دعوت کرد به تسلیم شدن به امر خداوند و توضیح داد در ابیاتی مولانا که نگاه من چشم داشته به اموال و دارایی تو نیست، من چشم طمع به سلطنت تو ندوختم، بلکه میخوام تو رو با حقایق دیگه ای آشنا بکنم. تو نگاهت به این دنیاست و این سلطنت دنیا که این اصلا ارزشی نداره در برابر سلطنت حقیقی، و اون سلطنت حقیقی چیزی نیست جز این که در حقیقت از جنس اولیای خداوند بشی، و وقتی از جنس اولیای خدا شدی اصلا کل داستان فرق میکنه. از بیت 1095 از دفتر چهارم ادامه ابیات رو میخونم که باز همین توضیح مولاناست در باب این که چرا حضرت سلیمان بلقیس رو دعوت کرد و چگونه توضیح داد برای بلقیس که مقصود از دعوت او چیست. از بیت 1095 از دفتر چهارم براتون ادامهشو میخونم. خیز بلقیسا که بازاری است تیز، زین خسیسان کسادفکن گریز. ای بلقیس برخیز که بازار حقیقت بازار پر رونقیه، از این فرومایگانی که موجب کسادی میشن فرار کن، یعنی اون کسانی که به بازار ایمان و معرفت مردم آسیب میزنن. خیز بلقیسا کنون با اختیار، پیش از آن که مرگ آرد گیرو دار. اکنون که اختیار داری تسلیم امر خداوند شو و از این سلطنت دنیوی و از این طریقت شکوه ظاهری بلند شو، پیش از اون که مرگ با تو گلاویز بشه. اون موقع دیگه معنایی نداره. این تعبیر هم از تعابیر قرآنه که مثلا فرعون ایمان نیاورد مگر اون لحظه آخر که داشت غرق میشه، گفت الان ایمان آوردم، خطاب اومد الان دیگه ارزشی نداره. بعد از آن گوشت کشد مرگان چنان که چو دزدایی به شهنه جان کنان. وقتی مرگ میرسه گوش تو رو همچین میکشه، مثل اون دزدی که با حالی زار و خار اینو میکشنش پلو داروغه. زین خران تا چند باشی نعل دزد، گر همی دزدی بیا و لعل دزد. آخه تا کی میخوای از این خرها نعل بدزدی؟ تشبیه میکنه، میگه دنیا و تلاش برای دنیا مثل میمونه که شما بری نعل خر رو بدزدی. اگرم واقعا میخوای چیزی گیرت بیار، حداقل بیا لعل و گوهر بدزد. خواهرانت یافته ملک خلود، تو گرفته ملکت کور و کبود. خواهران تو سلطنت جاودان پیدا کردن، تو در این دنیا به همین سلطنت دنیایی و این سلطنت حقیر متمسک شدی. ای خنک آن را که از این ملکت بجست، که اجل این ملک را ویرانگر است. خوش به حال اون کسی که با اختیار خودش از سلطنت دنیوی به سلامت رهایی پیدا میکنه، به خاطر اینکه مرگ و اجل بالاخره دنیا رو ویران خواهد کرد. خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین. بلقیس بلند شو بیا، سلطنت شاهان و سلاطین دین رو نگاه کن. شسته در باطن میان گلستان، ظاهرن حادی میان دوستان. این شاهان دین سلاطین معرفت در میان گلستان نشستن، اما ظاهرن در میان یاران ترنم میکنن. حادی با هی جیمی اسم فاعل از فعل حداست، به معنای خواننده آواز. هدا هم آواز ساربانان صحرانشین عرب بوده. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان می شود. این سلاطین دنیا و معرفت خداوند هر جا برن باغ و بوستان هم همراه اونهاست، یعنی بهش در روح اونها استقرار داره، اما اون بوستان از نظر مردم پنهانه. مردم نمیتونن این بوستان معنوی عرفا و اولیاء الله رو مشاهده کنن. میوه ها لابه کنان کزمن بچر، آب حیوان آمده کزمن بخر، یعنی بخور. میوه های بوستان معنوی با لابه و تضرع به مردمان غفلت زده میگن که از ثمرات من تناول کنید، آب حیات میگه بیایید از من بنوشید. البته عده این رو تشبیه کردن، گفتن این حکایت همون عارفانی که در بهشت الهی متنعمن، که در اونجا میوه ها دوست دارن که مثلا این عارف خدا، این اولیاء خدا از اونها تناول کنه. توف می کن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. مثل خورشید و مثل ماه شب چارده و مثل هلال بدون بال و پر در آسمان گردش کن. این اون کسانی که از نفسانیت رهایی پیدا کردن، اینها در سیر معنوی به سر می برن. چون روان باشی روان و پای نی، می خوری صد لوت و لقمه خای نی. اگر به مرتبه در قد روح لطیف برسی، بدون این که به پا نیاز داشته باشی حرکت میکنی. صدها نوع غذا میخوری بدون این که محتاج به جویدن باشی. نی نهنگ غم زند بر کشتیت، نی پدید آید ز مردن زشتیت. اگر در اون جایگاه قرار بگیری دیگه نهنگ اندوه هم نمیتونه به کشتی وجود تو آسیبی برسونه، از فرارسیدن مرگ هم ناراحت نمیشی. در اینجا در حقیقت غم به نهنگ تشبیه شده، نهنگ غم اضافه تشبیهیه. هم تو شاه و هم تو لشکر، هم تو تخت، هم تو نیکو بخت باشی، هم تو بخت. به این مرحله که برسی دیگه خودت شاهی، خودت لشکری، خودت تختی، خودت سعادتمندی، خودت بخت خودت هستی. در اینجا اشاره میکنه به اون علاقمندی بلقیس به اون تختش، میگه اگر از این تخت دل بکنی، چون قرار بود تختشو بیارن دیگه، اگر از این تخت دل بکنی اصلا تو خودت شاه و لشکر، خودت تختی، خود بخت تو خواهی بود. گر تو نیکو بختی و سلطان زفت، بخت غیر توست، روزی بخت رفت. باز اینجا به نظر میاد یک نفر از قول بلقیس میپرسه که وقتی که شما دارید این حرف رو میزنید که مثلا به سلطنت میرسی، به پادشاهی میرسی، مگه بلقیس خودش قبلش سلطنت نداشت؟ که مولانا در پاسخش میگه که اگرچه تو فعلا سعادتمند و سلطان با عظمتی هستی، اما بخت غیر از توه، بالاخره روزی بخت از تو بر میگرده، چون بخت مربوط به این دنیاست و مربوط به جهان فانیه. اما اگه تو اگه خود بخت باشی، هر جا باشی خوشبختیه. تو بماندی چون گدایان بینوا، دولت خود هم تو باشه این مجتبا. اگر بنده به همین بخت و شانس و اقبال باشی، وقتی اونا میره تو میمونی، مثل گداها بینوا میشی. اما اگر خودت دولت و اقبال باشی، هر جا بری سعادت با تو همراهه، از تو قابل دقیقا جدایی که نیست. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شمی. ای انسان معنوی، اگه تو خودت بخت خودت باشی، دیگه چطوری ممکنه که از خودت گم بشی؟ یعنی هیچ وقت بخت دیگه از تو روی نمیگردن. چرا؟ چون تو خودت عین بختی. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو تو را شد ملک و مال. تو چطوری ممکنه که دیگه از ذات خودت گم و غایب بشی در حالی که عین وجود تو ملک و مال تو شده؟ یعنی خود تو ارزشمند شدی، چیزی به تو ارزش دیگه نمیده، دنیا بهت ارزش نمیده، تو هستی که تازه به دنیا ارزش میدی. اینجا مولانا برمیگرده به بقیه قصه امارت کردن سلیمان علیه السلام، مسجد اقصا را به تعلیم و وحی خدا، جهت حکمتهایی که او داند و معاونت ملائکه و دیو و پری و آدمی آشکارا. خب خاطرتون باشه که ما یک جای داستان شروع کردیم که حضرت داوود میخواست در قد خانه خدا رو بنا کنه که خدا به حضرت داوود گفت تو نمیتونی، به خاطر اون دلایلی که آورده بود، مبنی بر این که تو دعا کردی، دعا خوندی، عده‌ای نتونستن تحمل بکنن این دعا رو، از دنیا رفتن، خون اینا یه جورایی به گردن توه، به همین خاطر تو این توفیق رو نداری، ولی سلیمان میتونه خانه خدا رو بنا کنه. اینجا مولانا بر میگرده به همون داستان که ای سلیمان مسجد اقصا بساز، لشکر بلقیس آمد در نماز. برمیگرده میگه که ای سلیمان مسجد الاقصا رو بنا کن، به خاطر اینکه لشکریان بلقیس هم برای نماز خواهند اومد. ادامه داستان انشاءالله براتون در برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق نیست، خوشتر از دوران عشق نیست، بامداد عاشقان را مطربم رفتن و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام از هزاران در یکی گیرند سما، زن که هر کس محرم
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن نشستیم، خدا ما رو نشوند، هدایت کرد. خدا رو شکر که ما را به اینجا هدایت کرد. خدایا بعد از آن که ما را هدایت کردید گرفتار هیچ رقم انحراف نشیم. از اول قرآن شروع کردیم با آیاتش، با تفسیر روانش آشنا بشیم. به جزء 14 سوره نحل آیه 65 رسیدیم. آیه رو بشنویم.
والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
آیه 64 بحث انزل کتاب بود و ما انزلنا علیک الکتاب، نزول کتاب، اینجا نزول باران. نزول کتاب یک مائده آسمانی است، نزول باران هم یک رحمت مادی است. خداوند از آسمان آبی فرستاد، انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، توسط همین باران زمین را بعد از پژمردگی و مردگی زنده کرد. ان فی ذلک لآیه، البته در این باریدن و رویدن برای گروهی که سخن حق را با جان و دل میشنوند نشانه ای روشن است. خب نزول کتاب، نزول باران، نزول کتاب دلها را زنده میکنه، نزول باران زمین را زنده میکنه. فرق بین باران و وحی چیه؟ باران که نازل میشود از آسمون جدا میشه، یعنی باران ریخته هست، ولی قرآن آویخته هست. قرآن که از آسمون نازل میشه از خدا جدا نمیشه، حبل ممدوده. واعتصموا بحبل الله جمیعا. یه وقت یه چیزی نازل میشه از بالا، یه وقت تناب میاد، یه وقت قطره آب میاد، قطره آب جدا میشه اما تناب متصله. خب تو این آیه میفرماد که از این آیه به بعد چند تا بحث. اول این آیه بحث آب میکنه، آیه 65 نعمت آب میگه، آیه 66 آیه بعد نعمت شیر رو میگه، آیه 67 نعمت شراب رو میگه، منتها شراب دنیا که مست میکنه که بده، باید میگه از این آب میوه دو تا چیز میگیرن، هم شراب میگیرن هم رزق حسن. آیه بعد بحث عسل رو میگه. پس ببینید 65 آب، 66 شیر، 67 شراب، 68 عسل. در سوره محمد هم همینا رو در بهش اومده. میفرماد در بهش اول میگه انهار و مماء، نهرهای از آبی است که غیر آسن، آبی که سالمه. اول نعمت آب میگه، بعد انهار و ملبن لم یتغیر، نهرهای از شیری که طعمش عوض نشده. بعد میگه و انهار و من خمر، نهرهای از خمر و شراب، منتها نه شرابی که سکر باشد و مست کند و حرام باشه، لذت لشاربین. بعد میگه و انها رو من عسل. یعنی در سوره نحل آیه 65 66 67 68 چهار تا نعمت میگه، اول نعمت آب، شیر، شراب، عسل. همین چهار تا رو در سوره محمد هم میگه در بهش نهرهای است. اول میگه نهر آب، نهر شیر، نهر خمر، نهر عسل. متأسف کردم، خمر دنیا سکره، سکر یعنی مست میکنه و هر مست کننده حرامه چون عقل از بین میبره، ولی اونجا خمر لذت الشاربینه.